بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته ابا القاسم المصطفى محمد. صل على علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین و آیت کلکبرا و نبأ العظیم. صل على صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امام الهدى الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و صل على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی الرضا المرتضى و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی الاسکری و الخلف القائم الهاد المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ولان اعداءهم اعداء الله من الان الى یوم القیامه. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. ابتداعا خودم در ثانی شما گرامیان و بزرگواران شرکت کنندگان در نماز پر اجر و پر ثواب جمعه را به رعایت تقوای الهی سفارش و توصیه می کنم. بعضی ها همه هم و غم و تلاششون اینه که تو دنیا از چشم نیفتن، از چشم آدم ها نیفتن، کم نیارن، در حالی که فرهنگ قرآنی، فرهنگ اهل بیتی به ما میگه مواظب باش از چشم خدا نیفتی. تقوا پیشگی باعث میشه آدم از چشم خدا نیفته، محبوب خدا باشه. بعضی ها محبوب خلق شدن را ترجیح میدن. قرآن میفرماید ان الله یحب المتقین، خداوند اهل تقوا رو دوست میداره. اگه میخوای محبوب خدا باشی، اگه میخوای از چشم خدا نیفتی، تمرین تقوا پیشگی را در دستور زندگی روزمره خودت قرار بده. یکی از سرمایه های ارزشمند عزیزان من تقوا پیشگی است، تقواست. انشاءالله خداوند به برکت این سوگواری ها و عزاداری ها، به برکت این نمازهای پرشکوه و دشمن شکن جمعه و لبه گفتن به ندای فس او الی ذکر الله، ما را هم در زمره متقین قرار دهد. مناسبت های تقویمی را به اختصار عرض بکنم. امروز 22 محرم الحرام است، سال روز رحلت شیخ طوسی، عالم بزرگ و شهیر شیعه، مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف، به سال 460 قمری و سال روز هجرت اعتراض آمیز علما به قم به رهبری آقا نورالله اصفهانی در اعتراض به تصمیمات رضاخانی بود در سال 1306. یه همچین روزی آقا سید نورالله اصفهانی، نجفی اصفهانی، رفتن به سمت قم و رهبری این نهضت و این اعتراض را به عهده داشتند. آقا نورالله هم از لحاظ فهم سیاسی از اقران خودش، از زمان خودش جلوتر بود، بهتر می فهمید و تحلیل می کرد، هم در مقابله با دشمنان خارجی موضع داشت، هم برای مصارف اجناس داخلی اون زمان. اینا یک عهدنامه‌ای نوشتن که کالاهایی که تولید داخل داره وارد کردنش از بیرون حرام، مصرفش حرام. اون زمان این توصیه‌هایی که مقام معظم رهبری می‌فرمان به نوعی از انواع اونها داشتن و عهدنامه‌هایی توی این زمینه نوشتن. هم در مبارزه با استبداد رضاخانی تلاش کردن، آخرش هم توی قم اون پزشک مخصوصش رو رضاشاه فرستاد و مسمومش کردن و به شهادت رسید. دوشنبه به روایتی سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام است. امام سجاد مجدد و محیی شریعت است، عصر او سخت‌ترین دوران حیات انسان 250 ساله است. ما اگر دوران امامت را که معصومین حضور داشتند نگاه کنیم، می‌بینیم من البدء الی الختم تا غیبت کبرای امام زمان 250 ساله. این مقطعی که امام سجاد درش زندگی می‌کردند یکی از مقاطع سخت انسان 250 ساله بود، چون ما ائمه را یکی می‌بینیم، کلهم نورون واحد. یک دوره فقه و مخصوصاً کتاب حج و کتاب حقوق نوشتند. هیچ امامی به اندازه امام سجاد دعا نداره، سبک کارش دعا بود. هیچ امامی به اندازه امام سجاد انفاق نداشتن، خیلی توی زندگیشون انفاق داشتن. انشالله خداوند به زودی زود با نابودی آل سعود ما را از زیارت قبر مطهرش در بقیع بهره‌مند کند. مناسبت دیگر، 27 محرم چهارشنبه سال روز ورود لشکر شام به سرکردگی حسین ابن نمیر، حسین ابن نمیر، و سوزاندن بیت الله الحرام در سال 64 هجری، این هم جنایت بزرگ دوم یزید بود. پنج شنبه 27 شهریور سال روز تبعید امام جواد علیه السلام به بغداد هست، روز شعر و ادب پارسی، و سال روز درگذشت سید محمد حسین شهریار، شاعری که مورد علاقه مقام معظم رهبری روحی له الفدا بود و مورد علاقه اهل بیت هم بود. داستانهایی در زمینه شهریار و اون شعر علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوان، متحیرم چه گویم شه ملک لافتا را، که حالا فرصت تبیینش نیست. سال روز قتل عام فلسطینیان در اردوگاه صبرا و شتیلا در سال 1972 میلادی هم هست، و سال روز انجام مذاکرات صلح ننگین کمپ دیوید بین سران مصر و رژیم صهیونیستی در سال 1298 میلادی هم هست. اما تحلیل هایی را هم به محضر شما بزرگواران عرضه بدارم. 13 آبان 99 یعنی حدود 50 روز دیگه، 3 نوامبر، 59 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و 200 ساله که مردم آمریکا در چنبره چرخه معیوب قدرت بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات دست به دست میشن. حزب جمهوری خواه نشانشون فیله، حزب دموکرات نشانشون و علامتشون الاغه. این دوره انتخابات مجموعه ای از ترین ها رو به خودش اختصاص داده. یه عده میگن بدترین انتخابات، انتخابات 13 آبان، انتخابات 3 نوامبر. یه عده میگن پرتنشترین انتخابات آمریکا خواهد بود این انتخابات پیش رو. یه عده میگن عجیبترین انتخابات رقم خواهد خورد. و گروهی انتخابات 50 روز دیگه آمریکا را میگن سرنوشت سازترین انتخابات. اینا توصیفاتی است که از انتخابات آمریکا دارن. خود ترامپ هم میگه این انتخاباتی که پیش رو داریم فاسدترین انتخابات تاریخ آمریکا خواهد بود. بسیاری معتقدند آمریکا روزهای سختی را در پاییز و زمستان پیش رو پشت سر خواهد گذاشت و تجربه خواهد کرد. 4 کلید واژه تقلب و انقلاب و تجزیه و جنگ داخلی، اینا پرکاربردترین واژه ها در بین سیاسیون و در ماهای اخیر بوده است. امیدواریم این تنش ها و این تهدید هایی که ترامپ و اقمارش میکنن و این تنش هایی که پیش بینی میشه انشالله به اضمحلال استکبار یزیدی زمانمون بینجامه. حالا چه بایدن سر کار بیاد رقیب ترامپ، چه ترامپ سر کار باشه، نقشه راه دشمن در رابطه با اسلام ستیزی، اون هم اسلام ناب به رهبری جمهوری اسلامی، و دشمنیشون با تمدن اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی پایان نخواهد یافت. اونهایی که به پیروزی بایدن دلخوش کردن به امید اینن که دوباره آمریکا به برجام برگرده و یه برگ برندهی داشته باشن. میخوام شما جنس سیاسیون ما رو بدونید که دنبال چی هن. اونایی که میخوان ترام بیان سر کار به دنبال اینن که یک چیزکی از برجام براشون بمونه و یه بهره‌برداری سیاسی بکنن، آدمهای خودشون رو در انتخابات خرداد ماه 1400 یعنی چند ماه آینده اونها را به میدان کارزار سیاسی بیارن. فکر میکنن اگر بایدن سر کار بیاد وضع خوب میشه، ولی عقل میگه دلبستن به فاسدترین انتخابات آمریکا جز فرصت سوزی و خسارت چیزی در پی نخواهد داشت. مقام معظم رهبری فرمودن یک سال وقت کمی نیست. دولت وعده های 100 روزه میدادن، 3 تا 100 روز میشه و یه 60 روز 65 روز فرصت زیادی است و توصیه عقل و حکمت و تجربه و توصیه رهبر معظم انقلاب به اینه که این فرصت رو غنیمت بشمارید برای جبران این 7 سال و اندی که به انتظار اقتصاد کشور را معطل کردید. دوباره نشینید به انتظار این که بایدن بشه یا ترامپ بشه. این توصیه رو به مسئولین محترم، مخصوصا مسئولین اقتصادی، اونهایی که زمام اقتصاد کشور در دستشونه داشتیم و مؤکدن از این تریبون مقدس، باز هم از زبان شما مردم عزیز بهشون گوشزد میکنیم. فرصت سوزی نکنید، کار کنید، تلاش کنید. مطلب دیگری که تذکرش را لازم میدونم اینه که مردم عزیز، از حالا تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که فکر میکنم خرداد ماه سال آینده برگزار میشه، حدود 7-8 ماه دیگه، رگبار سخنان معاندین فکر و ذهن شما و جوانانتون را درگیر خواهد کرد. مردم عزیز، به رگبار سخنان و حرفهای پوچ معاندین اعتنا نکنید. هزار برابر کردن ضعف‌ها در دستور کار دشمن داره. ما خیلی از مدت‌ها پیش، از سال‌ها پیش دیگه امیدمون را از این دولت قطع کردیم، اما نظام جمهوری اسلامی، کلیت نظام جمهوری اسلامی پروندهش پرونده درخشانی است. دشمن در صدد است ضعف‌ها را هزار برابر و زیر ذره‌بین بگذاره و ترند کنه توی فضای مجازی که مردم را ناامید کنه. یأس‌آفرینی در دستور کار دشمن قرار داره. رگباری تلاش میکنن افکار شما را مورد هجمه قرار بدن که مایوس بشی. تخریب چهره ها در دستور کار دشمن قرار داره. بعضی ها میگن مقام معظم رهبری حفظه الله چرا ورود نمی کنه؟ همین جمله را من به یکی از نمایندگان معزز ولی فقیه گفتم، اینو تهران مطرح کنید. سال گذشته گفت من رفتم خدمت مقام معظم رهبری همین جمله را گفتم. آقا فرمودن آقا مگه دولت در دولت میشه؟ نمیشه دولت در دولت. ما دولت داریم، دولت مستقر داریم، وظایف تعریف شده است، اینا باید وظایفشون رو انجام بدن. امروز تخریب چهره ها در دستور کار دشمن قرار داده. من طلبه جز رو هم اگر بفهمن کمتر تأثیری دارم دنبال میکنن که تخریب کنن، چه رسه به مقام معظم رهبری که همواره باعث شده دشمن تیرش به سنگ بخوره و به اهدافش نرسه. تخریب رهبر معظم انقلاب و ولی فقیه در دستور کار فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی معاندین و مخالفین جمهوری اسلامی بوده و هست و با شدت بیشتری توی این 7-8 ماه خواهد بود. کتمان موفقیت‌ها در دستور کارشونه. توفیقات ما در عرصه‌های پزشکی، علوم و فنون، تکنولوژی، نانوتکنولوژی، علوم هوافضا، هسته‌ای و همه پیشرفت‌های ما را در عرصه‌های مختلف نادیده میخوان بگیرن و کتمان کنن، آمارهای ساختگی و دروغین میدن، تفرقه ایجاد میکنن. اینها دسیسه هایی است که در دستور کار. اصلا نماز جمعه هم که این همه اجر و ثواب داره به خاطر اینه که این مسائل توش تبیین بشه و مردم به دسائس و حیله های دشمن پی ببرن و دشمن پیش از این که ضربه هاش کارگر بشه خودش ضربه فنی بشه، بصیرت مردم بالا بره. اینها به طور قطع در دستور کار دشمنان ما قرار داره. من از شما مردم عزیز، از خواهران، برادران، از هیئت‌ها، مساجد، کانون‌های فرهنگی، از بسیج انتظار دارم که یک تمرین همبستگی داشته باشیم و یک آمادگی داشته باشیم و یک رزمایش‌های تمرینی داشته باشیم برای مقابله با کارزارهای اینترنتی و توییتری. مرتب دشمن این فضاها را مسموم خواهد کرد. سلطنت طلبها، منافقین، اپوزیسیون خارج از کشور امروز که می‌بینند سوء تدبیرهای متولیان امور اقتصادی کشور زانوشون بیخ گلوی مردم قرار گرفته و الحمدلله از یه نعمتی برخورداریم. اگه سفره‌هامون کوچک شده، اگر معاشمون دچار مشکل شده، اگر گرفتار تورم و گرانی افسار گسیخته شدیم، امنیتمون به حمدالله برقراره. اونا میخوان همین امنیت رو هم از ما بگیرن تا مقدمه بشه برای باج دادنشون به استکبار جهانی و اینکه یه وجهه، یه تهمانده وجهه برای خودشون ضبط کنن و حفظ کنن و ببرن. بزرگترین منکر عزیزان حاکمیت لیبرال هاست. باید بصیرت مردم بالا بره که لیبرال ها در دور آینده میدانی نداشته باشن. غارتگران غربی هر کجا رفتن برای لگد مال کردن جوانهای مقاومت برنامه داشتن. میخوان مقاومت توی مردم نباشه، میخوان مردم ناامید بشن، میخوان مردم از مسئولین بخوان دستتون را بالا ببرید و تسلیم بشید. به امام حسین قسم، تسلیم شدن در برابر صاحبان زر و زور و استکبار یزیدی امروز جز خفت و خاری و نکبت برای کشور چیزی به ارمغان نخواهد آورد. دشمنانمون بدونن ما همونقدر که از بی تدبیری ها و بی کفایتی های متولیان امور اقتصادی دولتمون بیزاریم، هزار برابرش از شما دشمنانی که دشمنیتون از هرمن الشمس از شما بیزاریم. اونها میخوان منطق مقاومت رو بشکنن، میخوان ایستادگی مردم رو بشکنن، میخوان واقعیات رو تحریف کنن، میخوان در مردم ایجاد رعب و ترس بکنن. اگر فرد یا جامعه‌ای دچار خطای محاسباتی شد، فکر کرد خیلی ضعیفه به خاطر عدم شناخت، به خاطری که خودش رو نشناسه، دشمنش رو نشناسه، دچار خطای محاسباتی بشه یا دچار ترس و ارعاب بشه، صحنه رو به رقیب واگذار میکنه. مردم ما مردمی نیستن که بترسن، گردنه های صعب و سخت و دشواری را پشت سر گذاشتن. مردم ما همون مردمی هن که زیر بمباران ها و موشکباران های اهدایی همین ابرقدرت ها به صدام افلقی توی صف شیر و پنیر و کپسول گاز میستادن، بچه هاشون را به جبهه میفرستادن. مردم ما اون مردم هن. تحریف واقعیت ها فرد را دچار انفعال میکنه، دچار احساس ناتوانی میکنه. ضعیف انگاشتن خود، قوی انگاشتن دشمن، اینها تغییرات محاسباتی است که دشمن میخواد در ذهن شما مردم ایجاد بکنه. رفاه زدگی، دنیاگرایی، تعلقات مادی هم باعث غلبه رعب و وحشته. اونایی که دل به دنیا نمیدن، اونایی که گرفتار رفاه و تشریفات نمیشن، به درستی مثل شهید سلیمانی در مقابل دشمن مقاومت میکنن. خط سازش و سازشکاری با جبهه استکبار هیچگاه عاقبت خوبی نداشته. اونا دنبال سوری سازی ایرانن، دنبال لیبی سازی ایرانن. تحلیلی میخواستم داشته باشم در رابطه با سفر رئیس محترم مجلس آقای دکتر قالیباف به خوزستان در راستای نظارت میدانی مجلس این کار صورت گرفت، به خصوص اینکه ایشون نظارت میدانی رو هم قول داده بودن و وعده داده بودن و حالا بهش عمل کردن. خودشون رفتن 4 روز در خوزستان از نزدیک مشکلات رو رصد کردن. این کار کار قابل تقدیر و تحسین است. مطلب دیگر اجلاس گروه‌های فلسطینی است. مهمتر از اجلاس گروه‌های فلسطینی که توی اخبار هم شنیدید، دیدار جناب سید حسن نصرالله و اسماعیل هنیه است بعد از 28 سال، بعد از حدود 3 دهه، که نشون داد توافق ننگین حکام آمریکایی امارات نه تنها در اراده گروه‌های مقاومت خللی ایجاد نکرده و نخواهد کرد، بلکه اونها رو بعد از 30 سال کنار هم نشونده و با هم یکی کرده. گفتگوهای راهبردی، تأثیرگذار و آشکاری جبهه مقاومت از خودش نشون داد که وقتی امارات ارتباط خودش رو با رژیم صهیونیستی آشکار کرد، اونها هم اتفاق خودشون رو در این میدان مبارزه با رژیم صهیونیستی به نمایش گذاشتن. اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم و پیام‌آور اون نبی مکرم اسلام هم مطلب دیگری بود که برادر عزیزمون جناب آقای نجیمی قبل از خطبه ها به طور مستوفایی به اون پرداختن. فقط من همین نکته را عرض بکنم، خبرنگاری از رئیس جمهور فرانسه، خبرنگار مسلمانی در بیروت سوال کرد آقای مکرون چرا اهانت نشریه شارلی ابدو در تهیه و انتشار کاریکاتور اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام را محکوم نکردید؟ تو کشور شما این اتفاق افتاد، چرا محکوم نکردید؟ خوب گوش بده. مکرون در جواب این خبرنگار مسلمان گفت چون که فرانسه یک کشور آزاده و این کاری که این نشریه شارلی ابدو انجام داده در چارچوب آزادی بیان صورت گرفته. خبرنگار گفت همین؟ گفت بله. سوال دومش رو مطرح کرد، آقای مکرون اگر آزادی بیان تو کشور شما هست و دروغ نمیگید و شما یک مش جاهل و متعصب نیستید، چرا انکار هولوکاست در کشور شما حتی در لفظ، اگه کسی به بیانش هولوکاست را منکر بشه توسط هر شخصی که باشه 2 سال محکومیت داره، زندان داره، محرومیت از مسئولیت ها را داره، جریمه نقدی داره. جواب مکرون در قبال این سوال خبرنگار شجاع سکوت بود و سکوت بود و ترک محل. این منطقه استکباری است که بعضیا بهشون دل خوش داشتن. اوف بر لیبرال های خود کمبین که میخوان آزادی و تعریف اون رو از اینها یاد بگیرن. اوف بر لیبرال های کج فهم که میخوان مشکلات اقتصادی رو به واسطه اینها حل کنن. اینا جز خفت و خاری، تعصی به اونها، امید به اونها، چیزی برای کشور و ارمغان نخواهد آورد. تحلیل های دیگری هم بود که دیگه حالا وقتش گذشته. ولنگاری های فرهنگی متاسفانه در کشور زیاده. بعضن سکولارها و کسانی که سابقه سردمداری در موسیقی کابارهی دارن در حوزه های فرهنگی نفوذ کردن. تحلیل اینها بماند، این سخن بگذار تا وقتی دیگر. بین 2 خطبه و نماز جمعه از مذان استجابت دعاست. خدایا تو را قسمت میریم به دل پرغم و پردرد ام المصائب زینب کبری سلام الله علیها مشکلات این کشور، مشکلات مسلمان ها، مشکلات این مردم هم مغمشون مرتفع بفرما، در ظهور ولی نعمتمون تعجیل بفرما، اسباب خوشبختی و ازدواج و اشتغال جوانان و نوجوانانمون فراهم بفرما. خدایا پروردگارا مرزا منظورین ملتمسین دعا شفای عاجل و کامل عنایت کن. آنی و لحظه ای ما را به خودمون وامگذار. این انقلاب به انقلاب جهانی مهدی فاطمه متصل بگردان. خدایا کسانی در بین ما بودند و الان در دل تیره تراب آرمیدند، از فیض این نمازهای جمعه محرومند، همونها رو مشمول رحمت و غفرانت و هم ثواب و حظ و بهره ای از این مجالس و محافل به روحشون عاید و واصل بگردان. رهبر معظممون به سلامت بدار. خدایا پروردگارا اون چه که از اجر و ثواب به سوگواران واقعی ابو عبدالله عنایت میکنی به ما هم عنایت بفرما. سرانجام عمر و زندگی و کار هممون ختم به خیر بفرما. بهترین مردنها شهادت است، مرگ ما را شهادت در راه خودت مقرر بفرما. اللهم اجعلنا ممن تذکر فتنفعه الذکرا. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.